بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، ما جلسات قبل توفیق داشتیم محضر عزیزان فی الجمله بودیم و مطالب مقدماتی که عرض شد توی موضوع یه مقداری از اهمیت و جایگاه تدریس با هم صحبت کردیم. این که بخشی از حقیقت علم جز با تدریس حاصل نمیشه و نشر العلم در واقع یکی از مؤلفه های تحقق حقیقت علم در ادبیات دینی ما. جایگاه مدرس رو هم یه مقداری با هم صحبت کردیم که معمولا طلبه ها خیلی تحت تأثیر اساتید قرار می گیرن و توصیه عمومی دین ما هم اینه که خذوا العلم من افواه الرجال، برید مستقیم نفس استاد رو درک کنید. اینهایی که از روش های مجازی برای تعلم استفاده می کنند این سالها پیش مورد نهی اهل بیت علیهم السلام فی الجمله قرار گرفته. این کار روایت میگه که حالا میتونید اینو در قالب یک استفهام بپرسید تا بنده پاسخ بدم. روایت داریم که ایاکم و صحفیین، خذوا العلم من افواه الرجال و ایاکم و صحفیین. صحفی به کی میگن؟ آره، این ادامهش هم باید داشته باشی. صحفی به کسی میگن که تمام علم خودش رو از کتاب اخذ میکنه. یه اصطلاحی دارن علما، اگر شنیده باشید، میگن فلانی استاد دیده است. استاد دیدن یک تأثیری در فرایند تکامل علمی هر شخصی داره که خوندن، مطالعه کردن، چه میدونم نوار گوش دادن، پای سایت دیدن، اینها نخواهد داشت. حالا این از لحاظ علمی هم آقایون بحثای علمیش هم مطرحه. همه چیز تو معنویات هم همین تأثیر هست. نه، اصلا فرایند تعلیم فقط این نیست. ببینید، یه اتفاقی با رابطه استاد شاگردی رخ میده که غیر از وراء حل شدن مسئله است فقط برای شما، هم تو مسائل علمی هم تو مسائل معنوی. یه آقای پیرمرد حدوداً 80 ساله ای رو یه وقت بنده دیدم توی امامزاده ساله تجریش، اونجا ما گاهی توفیق خدمت داریم. اونجا میگفت که حاج آقا، من دو تا دکترا داشت، یه دونه فوق لیسانس. یه آدم عجیب غریبی بود، عمرش هم بیشتر عمرش هم خارج از کشور. میگفت من یه تحقیقی کردم، به این نتیجه رسیدم که عموم علم های نافع بشری و اون قله های علمی بشری در قالب الهام شکل گرفته. بعد حالا مصادیق رو میگفت، حالا مثلا نمونه بارزش میگفت این جریان کشف جاذبه که نیوتن جذب میکنه، آره، یه اتصالی یه جایی برقرار میشه. آفرین، این زیاده، این خیلی چیز شایعی. تو بحث‌های علمی خودمون شما گاهی اوقات ببینید طرف استاد داره توی یه چیزی صحبت میکنه، توی فضای دیگه یه چیز دیگه برای شما روشن. این اتفاق خیلی برای طلب رخ میده. اون وقت ببینید یه نکته اینجا هست، اگر ما یه مقداری توحیدی به قضیه نگاه بکنیم، خب اصلا ببینیم که خداوند متعال میخواد به من و شما در قالب سعی یک نتیجه علمی برامون حاصل کنه. سیستم اجردهی سعی برای خدا اینجوریه: شما بین صفا و مروه بدو بدو میکنیم، چشمه کجا میجوشه؟ کنار بیت میجوشه و خدا میخواهد تو بدو بدو بکنی توی فضایی، برای تو یه چشمه رو یه جای دیگه ای چه بسا بجوشاند. این حالا تجربه رو شاید شما داشتید یا بهش توجه داشتید، یه وقت آدم این تجربه داره ولی بهش توجه نه. حالا از این به بعد یه رصدی بکنید خودتون رو. خیلی وقتها در محضر یک عالم، در محضر یک استاد، یک معلم که قرار میگیرید، به برکت نفس روحانی و زحمتی که او کشیده و مجاهده‌ای که او داشته است، ابوابی از علم برای شما در مسیرهای غیر از حتی مسیر سخن او باز می شود. این یک حقیقتی است که نمیشه به این راحتی هم انکارش کرد.
اینه چون گاهی وقت خودمون آقا در امروزه ها با بحث فضای مجازی نمیشه گفت روایت منصرف از این نقل، چون ما واقعا احتیاج داریم به این که
نه، من نفی نمی کنم، من نه خوندن کتاب رو نفی کردم نه استفاده از فضای مجازی اینا، ما نفیه. این که انحصاراً تو صحفیون هم اگه دقت کردید تو ترجمهش عرض کردم، کسانی که علم خود را فقط از مسیر کتاب به دست می آورند به اینا میگن صحفی. ما عرضمون بسنده کردن به این هاست، کسی که فقط از این و الا استفاده از اینها لابد منه. بسیاری از مطالب و محتواها رو شما از همین قالب ها میتونید استفاده کنید، اما این رو جایگزین استفاده مستقیم و چهره به چهره و نفس دیدن از استاد ظاهرا نمیشه کرد. به طور خاص توصیه شده که باید برید، حتی تو از بعضی از تعالیم دین استفاده میشه، باید یه زحمتی متحمل بشه آدم برای پیدا کردن استاد. و بله، الان آقای میگن انتقال پیام کمتر از 30% با حرف شکل میگیره، یعنی بیشتر انتقال پیام با حرکات چهره او، با حرکات دست او. یعنی از لحاظ عادی هم شما میبینید که طرف داره، یه آقایی گفته بود که میخواست بره حرم حضرت رضا، یه کسی بهش گفت رفتی حرم حضرت رضا؟ کنار ذریعه که رفتی یه اینجوری بکن به حضرت، حضرت خودش متوجه میشن. گاهی اوقات شما میبینید اون استاد با یه نگاهی، با یه لحنی، با یه ضرباهنگی توی مطلب، و اینها همون قرائنی هستن که برای کسانی که حاضر در مجلس خطاب و مشافهه هستن فراهم میشه برای کسی که مضافن بر این علت. خوب دقت کنید، اینم یه نکته ایه توی این فرایند. ما یه قانونی داریم که حرفی خوب تلقی میشود که شما آن را با گارد اشکال کردن بشنوید. وقتی شما حرف رو منتقدانه گوش میدهید، مثل همین حالتی که الان تقریبا ولی به اتفاق شما دارید که عرض کردم اینجوری آدم درس گوش میده، نه اینجوری. آدم گاهی اوقات درس رو اینجوری گوش میده، اینه که زبان بدن بلدن میگن کسی که اینجوری گوش میده دل داده. و آره، اینو میگن نشانه دل دادن. ولی اینجوری گوش دادن، اینایی که حالا بادی لنگویج میگن چی میگن، اینایی که اینجوری، این میخواد یه گیری بهت بده. معمولا طلبه ها با یه حالت وحشیانه ای به شما توی وحشیگری علمی، البته چیز بدی هم نیست، این حسن، این خوبه، این خیلی چیز ارزشمند. اتفاقا مدرس یکی از علت هایی که مدرس قوی می شود همینه، یعنی یه جوری صحبت بکند که هیچ ذهن چنگال تیز کرده ای نتونه به راحتی سوتی ازش بگیره، آره، گیر نیفته. این یکی از استاد بزرگواری تو قم می‌فرمودن یکی از علت‌ها این که بعضی وقتا منبرهای بعضی طلبه افت داره اینه که طلبه‌ها مدرس نیستن. تأکید می‌کردن، می‌گفتن طلبه‌ای تو منبر موفق خواهد بود که تو تدریس یه مدت زیادی زحمت کشیده باشه، و واقعا هم همینطوره. تأثیر مستقیمی داره موفقیت شما تو تدریس در موفقیت شما تو خطابه و منبر، که حالا به جای خودش یه فصلی داره. عرضم اینه، شما وقتی در کلاسی که حاضر هستید و حرف شما شنیده می شود، می توانید با طرف مقابلتون مکالمه برگزار کنید، هر جا بخواید ورود کنید، مدل گوش دادنتون مدل متفاوتی است تا وقتی سی دی یا ترک دیجیتالی یا هر جور دیگری در اون مطلب برای شما میگه و شما منفعلید، شما هیچ نقشی توی اون کلاس نمیتونید ایفا بکنید، مدل گوش دادنتون متفاوت میشه ها. چون اینجا بودم احسن اون حالت گوش دادن فعال و منفعلی که اشارم کردیم تن. حالا عرض ما اینه، شما وقتی که طلبه رو در درگیر راه‌های ارتباطی غیر از صوت و غیر از کلام و غیر از کلمات می‌کنید، از طرفی طلبه داره با دقت در اینکه اگر بخواهد اشکال کند میتواند اشکال کند، اون حالت وم خزل کلامی که باز روایتشو شاید خوندم براتون، وم خزل کلام مخز سقا از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، به نظر میاد که از روایات کلیدی بحث تعلمه، یعنی ما روایات تعلم اگه بخوایم لیست کنیم یکی از مهمتریناش این روایته که کلام رو بگیرید مثل سقاها. سقاها اینا یعنی که دوغو میذاشتن توی مشک و میزدن تا کرش در بیاد. امیرالمومنین علیه السلام من و شما دستور دادن که وم خزل کلامه مخز سقا، دو طرف کلامو بگیرید مثل سقاها، یکی اون میزنه یکی شما میزنید، یکی اون میزنه یکی شما میزنید، اینجوریه که یونتج سدید الارا. اگه میخواید به رأی سدید برسید باید کلامو بذارید وسط با مشت و لگد به صورت مداوم. حالا یه بچه شبه دیگه هم تو همین تشبیه حضرت هست که بحث طولانی بودنه که به اون خواهیم رسید. فرایند درس خواندن و به علم، به احراز علم رسیدن یک فرایند چیست؟ طولانی مدت است. ما این رو باید از همون اول با خودمون و با طلبمون طی کنیم. کسی که سر کلاس شما خواهد آمد باید با این حقیقت آشنا بشه که شما یه وقت اومدی احراز العلم بکنی، یه وقت اومدی نه یه مروج ساده‌ای بشی، یه امام جماعتی بشی، بری توی فضای محدودی کار ترویجی و تبلیغی بکنی. اگر اومدی دنبال نظریه پردازی، دنبال احراز العلم، فرایند تحصیل و احراز علم فرموده حضرت معصومین علیهم السلام و به تجربه مشاهده بشری یک فرایند طولانی مدته. ببینید آیه قرآن چی میگه؟ حالا اینا چون یکی از سرفصلامونه بذارید مفصلترشو بعد بحثم، هم آیهشو هم روایتشو اینا رو یادمون باشه در مورد این صحبت کنیم. این خیلی بحث مهمیه که اصلا طول کشیدن مطلوبیت و موضوعیت دارد در تحصیل. طول کشیدن همونجور که سختی کشیدن موضوعیت دارد، طول کشیدن هم موضوعیت دارد. ادله داریم بر این، هم ادله روایی و آیات و روایات، هم شواهد و قرائنی از علم روز و مسائلی که حالا امروزه بهش رسیدن که در موردش خیلی میشه بحث چالش برانگیز و معمولا هم محل مخالفتیه. یعنی همه دارن ندا میدهند که درس‌ها رو ساده کنید، متن‌ها رو ساده کنید، کوتاه کنید مدت‌ها را. ما می‌خوایم عرض کنیم اتفاقا اگر بخوایم فرمول اهل بیت علیهم السلام رو پیاده بکنیم چه بسا باید بیفتیم توی سخت سازی، سختی آفرینی، کاری که مرحوم شیخ در رسائل دوستانی که دیدند مقید به سخت کردن مطلبه، مرحوم آخوند در کفایه مقید به سخت کردن مطلبه. این یه فضای جدا میخواد که جزء اصول تدریس شما یکی همینه که شما باید با طلبتون اینا رو طی بکنید. طلبه شما نباید متوقع باشه که همه چیز هلو برو تو گلو و خیلی ساده و نموداری و دستبندی و مرتب و اینها باشه. اصلا ما با اینا میانه ای نداریم و اصلا باید ببینیم سیره اهل بیت علیهم السلام تو این قضیه چی بوده. زمزمه های همه چیز بله بله. حالا مثلا یکی از بحثای که چی در مورد طول کشیدن، لن یحرز العلم الا من یطیل درسه از امیرالمومنین علیه السلام. آیه شریفه قرآن فلم ما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما. دلالت نداره به اونی که ما عرض کردیم، هیچ دلالتی مطلقا نداره، ولی ما معتقدیم متاسفانه به خاطر خبث باطنی که هست و سیاهی درون ما معتقدیم که لن یحرز العلم، هرگز لن یحرز العلم تو قرار الحکم هم هست، احراز نمی کند علم را. ببینید بحث احراز العلمه، الا من یطیل و یطیل و طال اطال یطیل و اطال کردن طول، الا من یطیل و درسه، درس یعنی دراست و بررسی کردن و مرور کردن و رفت و برگشتن. سختی هم بحث میکنیم در مورد سوره. نه این نیست، منظور این نیست. حالا در مورد این باید خیلی صحبت، منظور چیه؟ که چه؟ دلیل طولانی کردنه.
طولانی که درست.
سختی هم داریم. سختی هم از دل شما از ما بپرسید. ببینید
مثلا علامه
تازه اصلا همینه. این کتاب جدید الفائق رو باید دیده باشید. آیش از زنده داری نانشستان. این کتاب رو نه، این حالا برای مکمل بخشایی از کفایه گذاشتن. اما بنده با خود آیش از زنده دار که مؤلف این کتاب الان هم دارن تدریس میکنن، رفتم خدمتشون گفتم آجا به نظرتون نمیرسه که واقعا ساده سازی متن مخل به مقصود تربیتی و تدریسی و اینهاست؟ و اصلا ازشون پرسیدم شما که 4-5 تا علما نشستن کتاب نشستن، آقای الفائق، آقای شرزنده‌دار و آقای شوپایی و آقای شهیدی و چند تا از قله‌نشینای فقه قم، اینا دور هم میشینن یه جلساتی دارن، خیلی هم با نمک اون جلسات، حالا از دعوا میشه تو اون جلسات، داد و بیداد، و خب اینا وقتی با هم دعوا بکنن طبیعتاً حسیله و خروجیش میشه. اون جلسات آقای شرزنده‌دار خیلی چیز جالبی گفتن، گفتن بنده مخالف اینم که میگن متن ها باید ساده بشه. اگر بخوایم مقایسه بکنیم، ایشون میگفت متن نهج البلاغه به مراتب از متن مکاسب و کفایه و اینها سخت تره. بعد یه بحثی بود در مورد اینکه اصلا یه کسی بره کار اجتهادی بکنه روی چی؟ روی سیره تعلیمی اهل بیت علیهم السلام. این کار خیلی نشده ها، جا داره شما به عنوان یه مسئله اینو بررسی کنید که اصلا اهل بیت علیهم السلام دعوشون در ارائه مطالب علمی چی بوده؟ آیا نموداری، منظم، منقح، تمیز، روشن این مطالب رو بیان می‌کردن؟ احسن، یا حدیثنا صعب مستصعب، یا ارزم بزرگ. حالا همین میشه کار کرد، اینا میشه بحث کرد. ببینید خب اشکال نداره بیایم در مورد اون صحبت بکنیم. حالا اینا شما خیلی مسلم نگیرید، ما اومدیم نشستیم اینجا چارچوب رو بشکنیم یه مقداری دیگه، تصورات عمومی که شما دارید یه مقداری باش ور بریم، یه قلقلک مختصری. اگر کسی به شما گفت امروزه آقایان پژوهشگرا به این نتیجه رسیدن که مطلب هر چه سخت تر تلقی شود در حافظ سپاری و به یاد آوری، و از اینا مهمتر، اینا که حالا خیلی اونقدر مهم نیستن که این سوم، و تقویت قدرت تجزیه و تحلیل مغز نقش مستقیم ایفا می کند. یعنی شما اگر مغز رو دوچار سختی فکر کردن و چالش و درد سر بیاندازید، ناخودآگاه این نورون‌های مغزی در اثر فشاری که بهشون میاد توانمندیشون تو ارتباط برقرار کردن بیشتر می شود، و کسانی که سختی بیشتری کشیدن مغز توانمندتری خواهند داشت.
ورزش
مغزه. الان حتی میگن اینا که فقر کشیدن، سختی کشیدن، در کبد رشد کردن، مثل عموم پیامبران، مثل بسیاری از این دانشمندان بزرگ که میبینید زندگی های چی داشتن؟ سخت داشتن. خب اینجا آدم به این نتیجه میرسه که مثل اینکه سختی لهو قسط من الفهم، من العقل، من التعقل، من قدرت التعقل، یه قسطی داره، یه تأثیری داره. بعد البته ما توصیه نمی کنیم که شما سختی های غیر اختیاری رو فقط تنها مسیر بدانید. ما به طلبه توصیه می کنیم برید، نه اینو ما توصیه نمی، ما میگیم همین سختی رو شما با فکر کردن تو عبارات پیچیده، البته اگه جای دیگری برای سختی کشیدن پیدا بکنید ما مخالف نیستیم. ما یعنی واقعا به جای متن شما سختی رو ببرید تو محتوا، مثلا یه محتوای پیچیده مثل مسائل ریاضی خیلی خاص و کذا و کذا، واقعا آماده کنید این حالت توانمندی مغز رو اونجا، اون ترویز رو، اون ورزش دادن رو اونجا. ما با اینا مخالف نیستیم. عرض ما اینه، ظاهرا بهترین نسخه سختی دادن اختیاری به مغزی که تا به حال تولید شده این متنهای سختیه که علمای ما با دقت، خدا وکیلی معلوم مرحوم شیخ، بعضیا فکر میکنن آره، بعضی فکر میکنن شیخ بیان سختی داشته، بعضی هستن بیان پیچیده دارن اصلا ناخودآگاه. شیخ اینجوری نیست، مشخصه یه دور متن رو نوشته ساده میخواد چی بگه، بعد برداشته هی ور رفته، هی پرانتز، هی پرانتز باز کرده، چون دیدی مطلب مطلب ساده ایه، هی پرانتز، هی الذی گذاشته وسطش، هی بین نهاد و گذاره یه صفحه فاصله انداخته. و در مورد کفایه اصلا این نقل شده که مرحوم آخوند کفایه رو تو دو نسخه تهیه، یعنی اول یه دوره نوشتن بعد بازنویسی کردن با همین نیت، لذا شما از صمدیه ان کان کالخلیل فکالخلیل و الا فک یونس، همه طلبایی که صمدیه میخونن طبعا این عبارت رو یادشون میمونه. حالا بحث این حافظه سفاریه که این یه نکته است، ولی شما نحو مقدماتی هم خوندید، چه میدونم مبادی العربه اونایی که میخونن اینا، حالا یه بحث قابل کار کردنیه که بهش هم فلجونده خواهیم. آقای شب زنده دار گفتن که به نظر من هم این متن باید کوچکتر بشه، سخت‌تر بشه. بعد یه نکته جالب گفتن، گفتن متن درسی، این تعبیرشون خیلی قشنگ، گفتن متن کتاب درسی نباید به گونه‌ای باشد که به صورت روزنامه‌ای قابل فهم باشد، باید با استاد فهم بشود، نیازمنده. خب همین دیگه. ببینید، اولا اینکه طلبه اگه احساس بکنه این متن خیلی مقصودی، من چرا وقت بذارم برم پیش این، گوش نمیده و نمیره کلاس اصلا. شما کما اینکه خیلی از درسایی که میدونستید مطالعه‌ای میتونید، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ محرومیتی که قرار است از بهره‌مندی از نفس استاد، با همون توضیحی که عرض کردیم. اولا ببینید، علم اصلا از طریق، مثل رزق مادی، ما معتقدیم رزق علمی هم مثل رزق مادی توضیح شده. یعنی خدا خیلی نکته داره توی این، توی این فرایند. غیر از تلاش شما باید بری پیش یک کسی، شما یه تزللی رو تحمل کنی، برای شما خوبه، او یه عزتی رو تجربه کنه. من لم یصبر علی ذل التعلم ساعتاً بقی فی ذل الجهل ابدا. اصلا مذلت تعلم مطلوبیت ذاتی داره، خیلی جالبه. ممکنه مطلبی که او داره میگه 2 به علاوه 2 = 4 است، اما اینکه تو بیا اینجا درس بشینی و یه ساعت حرف نزن، گوش بدی و هی هرس بخوری و حلم و تمرین، ببینید خود تمرین حلم، حالا ما بحث اصول اخلاقی بخوایم بگیم، گرچه حالا حالا من نمیخوام بگم اینا همش نه 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 نه، اگه جای دیگه داشته باشیم، جایگزین داشته باشیم، اینا رو خیلی صفر و صدی نبینید. اینا همش ما از اون ور خیلی حرف میشنویم، خب از اون طرف حرفا رو زیاد میشنوید، همه همتون، چون انتقاد و اعتراض. نه ما نمیخوایم افراطی نکنید، ما داریم الان این تیتش رو میگیم. این نکته، این نکته خوبیه، اینم یه طالب نه به این ترتیبی که ایشون میگه، ولی استادی داشتیم ایشون میگه یکی از آفاتی که الان تو جامعه ما هست خود مجتهد پنداری شایعی است که مردم، حالا طلبا رو ول کن، عموم مردم میگه آقا مگه حدیث نداریم که، یعنی چی مگه حدیث نداریم که، تو چه کاره ای؟ مثل این میمونه که طرف بگه آقا من سرطان فلان گرفتم، ابن سینا تو شفا مگه نگفته که نمیدونم آب ما الجبن برای فلان کوفت خوبه؟ ابن سینا تو شفا، تو کیلو چندی، ابن سینا چیه؟ این یه دونه مثل این حالت میمونه. ببینید آقای رئیس خانه موسیقی ایران همین اوائل دولت این تدبیر امید یه سخنرانی کرد، گفت که موسیقی حدود 40 سال است که در زمستان به سر میبرد و موسیقی تو این کشور مظلوم، و مثلا این حرفای چیز فجر اخیر. بعد اونجا این جمله رو گفته بود، گفته بود که کی نمیدونه، حالا الان یادم رفته که مثلا فلان شخص هم یه روایتی، یا من فیض کاشانی هم نقل کرده است که عزیز من تو رو چه به این هم. حالا اگه من طلبه بیام در مورد نمیدونم سرطان فلان یه نظریه علمی بدم، چقدر به هم میریزن. پزشکا تأکید دارن، خوب دقت کنید، اصطلاحات خودشون حتی ترجمه نمی کنن. حتی توضیحات هم که میدن میگن اینجا مثلا سرطان هم نمیگه، میگه چه میدونم چی میگن، کانسر، مثلا کانسر گفته نمیدونم فلان، یا حتی من آفرین، اینا نکته است. حالا من نمیخوام فقط شورش کنیم با زوره که آقا اعتراضات مدنی شروع بشه از گوشهای کلاس و زمینه، ولی واقعا یه نکته ای. استادی داشتیم میگفت من رفتم رادیو معارف یه وقت جلسه صحبت کردم، و بعد از جلسه به تهیه کننده اومد گفت خیلی خوب بود از شما دارم، فقط این برنامه، آره گفت این برنامه خلاص مردم متوجه نمیشن یه بخش عمده ایشو شما. ایشون خیلی تعبیر قشنگی کرد، گفت که اتفاقا خیلی هم خوب، بذار مردم بفهمن که نمیفهمند. این نکته جالب. ببینید یعنی شما ادبیات واقعا، من یک فقیه برای اینکه به یه فتوا برسه تمام اقوام پدریش جلو چشمش گاهی اوقات میان تو به یه فتوا برسه، مجبور میشه یه شب تا صبح، بلکه چند شب تا صبح نخوابه، درگیر باشه مغزش، بعدم با لعله و لیته و شاید و اما و اینجوری برسه. بعد شما یه آدم عادی یا نه آدم عادی، شما طلبه‌ای که اصلا 10 سالم درس خوندی، به خودت اجازه بدی که ولی یه روایتی داریم. آقا یه روایت، حضرت فرمودن الدرایه ولی روایت، این باب درایت و روایت رو برید مقایسه بکنید. حضرت حتی یه تعبیری داره، میگه روایت کار سفهاست، خیلی عجیبه، درایت کار عقلاست. حتی منع میکنن از روایت خالی، میگه شما جایی اجازه نقل روایت دارید که درایت کرده باشی. رحم الله امرأً علم علومنا، نه علم اخبارنا. تو باید علم اهل بیت رو بدونی چیه، تو باید از حقیقت این روایت آگاه باشی، شما باید با اون حقیقتی که این روایت از او اخبار میکند آشنا باشی، به او آگاه باشی که بعد بتونی به مردم گزارش بدی. بذارید مردم بفهمن که دین شناسی امر تخصصیه، بذارید هر کسی به خودش اجازه نده بیاد توی ما. الان مردممون ماشاءالله توی، یعنی اولین جایی که همه اظهار نظر، بعد امیرالمومنین هم یه جا این کارو کرده، نمیدونم فلانی هم یه جا، آقا تو چه میفهمی که این الان هزار و یک نکته. تازه بحثای کبروی و کبریاتش که حل بشه، تازه تو مقام صغرا و تو مقام تزاحم ها و اهم و مهم ها و آقا اگه امام اون موقع اینجوری فرمود پس چرا الان اینجوری میگن، اگه اون موقع گفتن زنها نرن مجلس پس چرا الان میرن مجلس. تو اینا به تو چه؟ بعضی وقتا متوجه عرضم هستی، خود کبریات سو. بعد ما مردممون نسبت به الان پزشکا خیلی اینو خوب تحفظ دارن برش، خیلی زود موضع گیری میکنن، خوب حس. الان یه بند خدایی تو قم بخواد طب سنتی رو بندازه، طب پدرشو در میارن، یعنی نظام پزشکی علیهش بسیج میشه. او اینا چیزای تخصصی، هر کسی اجازه ورود نداره، فلان فلان و اینجوری. وقت ما طلبه ها چرا نباید این رو واقعا مد نظر قرار بدیم؟ حالا اینم یه فصلی برای خودش جای کار.
ما در مورد گفتم ما همین مشهد که پسر یحیی رو پسرش رو این مردم و بابا
زکریا،
مردم و بابا شنیدن در فضای مجازی که انگار رایفی پور گفته گفته روایتی از نشانه های ظهور رو
غلام بود،
اون جمعیت مثلا 10000 نفری داره مثلا هر رایفی پور رو نمیدونه.
خیلی بده، خیلی بده. یه بخشش البته تقصیر ما هم هست، یعنی این ساده انگاری که ماها داریم الان خود طلبه هاست، یعنی همین که ما دنبال ساده کردنیم. خب شما اگه بخوای همه چیزو ساده بکنی، خب آقای رایفی پور خیلی ذهن خوبی داره، توانمنده، بیاد بخونه یه 4-5 سال همین درس‌ها رو بخونه بره، کفایه رو کسی نمیتونه بخونه، کفایه یه سد محکمیه، فقط یه عده ازش رد میشن. اما اگه همین ساده سازی اصول پک اجتهاد در یک سال، چه میدونم آمپول چیز دو، اینایی که ساده هی روز به روز دارن هم کوچیکتر و جزوه‌تر و اینا میکنن، البته این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی همین نکاتی که عرض میکنم، حتما علمای اونقدی که ما مطلعیم و مرتبطیم، خیلی علما این دغدغه ها رو دارن، دارن هم پیگیری میکنن، اتفاقا با همین روی کرد الان دارن کارو جلو میبرن. ساده سازی به صورت مطلق خوب نیست، یا فی الجمله اگه اینوری عرض کنم، تو سختی منافع و برکات و ثمراتی است که نمیتوان آن را رها کرد. همه اینها به کنار، اصلا ما رو چه به این اون چه که گفتم یه فونتی توی استرالیا چند وقت پیش چیز شده، گفتم براتون، آره اون فونت فورگتیکا که اصلا سخت خوندنش، خوندنش سخته، شما به راحتی نمیتونید. اما همه اینا به کنار، خب ما اصلا اینا به اینا کار نداریم، به کشفهای جدید بشری، تجربیات بشری هم بذارید کنار. ماییم و کتاب الله و اطرتی، ببینیم سبک تعلیمی اهل بیت علیهم السلام چه بوده است. مگه این نمیشه کار کرد روش؟ مگه این خودش منابعش واسه ما موجود نیست؟ هم روایاتش هست، هم روایاتی در خود تعلیم، در باب تعلیم ما اینقدر روایات کلیدی و خوب داریم که نحوه تعلیم چگونه باشد. خود همین فرایند مغز به نظرم چندین نکته تربیتی و تعلیمی میشه ازش در آورد. مغزی که اولا خود همین مغز میدونی چیز خسته کننده و طولانیه، یعنی اونایی که میشینن مشق میزنن گاهی اوقات 2 ساعت تمام، خب خسته میشه. بعد یک کار تکراری، یک کار تکراری، درس و حرفون و تکرار، تکرارش هم تکراری، یک تو احساس پیشرفتی توش نداری. شما هر جای دیگه اینجوری اینجوری، مثلا پارو اگه میزدی الان 200 متر رفته بودی جلو، ولی شما چند 2 ساعت داری همین بازوت رو با همون نیرو خرج میکنی، احساس پیشرفتی هم نداری. طول کشیدن، خسته کننده بودن، فرسایشی بودن، اینها چیزی بوده که اتفاقا روات شکایت اینا رو به اهل بیت کردن. شنیدید زراره اومد خدمت امام صادق علیه السلام اعتراض کرد، گفت من 40 ساله دارم حدیث حج از شما میشنوم، هنوزم نفهمیدیم چی شد. چندین با خودم 40 سال زراره میگه، شنیدید این روایت معروفیه. بعدم حضرت فرمودن که آقا حج یه چیز پیچیده یه که از زمان آدم بوده و از سنت از زمان ابراهیم و مناسکش جعل شده. اول بیتن وضع الناس چجور توقع داری تو 40 سال؟ یا مثلا شما میبینید که بعد مثلا اصلا حضرات نمیتونستن نموداری مطالب رو بیان کنن. اون قضیه یحیی بن اکثم که حضرت جواد علیه السلام تو یک سوال 2400 فرع فقهی رو دارن سامان میدن و لیست میکنن و دستبندی و نموداری میکنن، خدا رحمت کنه مسلم قلی پورواری دارن دستبندیش رو ارائه میکنن، آیا امام صادق علیه السلام نمیتونستن اینجوری بگن آقا فصل اول مطلب سوم محرمات احرام بخش ششم بنویس؟ یه چیز دستبندی مرتبی الان داشتیم، اینقدر گرفتاری نداشتیم، اینقدر بدبختی نداشتیم برای فهم احادیث. نفهمیدم نفهمیدم اشکالتون، یه بار دیگه بگین منظورتون. نفهمیدم
مجموعه این سیستم یه خروجی مدفوعی بوده. بله. حالا جان ما یه سری از اینا اصلا خبر نداریم، مثلا ذکاریایی هست که شاید مهم باشه ما ندونیم. یه سری از شرایط هم تغییر کرده. حالا ما بیاین یک جزء از این سیستم رو بگیریم بذاریم تو شرایط فعلی، شاید
همون نتیجه. این اشکال شما خیلی مشترک الوروده ها. یعنی تو تأسیه به اهل بیت علیه السلام تو همه عرصه‌ها این اشکال وارده. یعنی من هر جا بخوام تأسی بکنم شما میتونید همین مشکل رو ارائه بکنید که خب این فرمایش حضرت، این کار حضرت، این رفتار حضرت، این سکوت حضرت، این تقریر حضرت، این قول و فعل و تقریر معصوم مختص یه مجموعه ای بوده که شما نمیتونید اینو بدون در نظر گرفتن شرایط
بهتر بشه، بهتر میشه.
اشکال نداره، ما الان هم نمیخوام جنبندی کنیم، فقط میخوام این فایلش تو ذهنتون باز بشه. یکی از جاهایی که روش فکر میکنید کار میکنید سیره تعلیمی اهل بیت علیهم السلام با اصحابشون چگونه بوده؟ آیا این قابلیت بررسی ده؟ آیا اونها هم نموداری میکردن؟ این جالب، این حدیث اول مکاسب اگه دیده باشن دوستان، توحف، حدیث توحف که اقسام تجارات و اجارات و اینا رو چیز میکنه، بعض علما ما محضرشون بودیم میگفتن این روایت نیست به خاطر همین نکته. یعنی اصلا میگم ما جای دیگه سابقه نداره امام بیاد بگه بیا بشین این سه قسمت اون سه قسمت اینو اینجوری، اینا ما از خود این یه نکته یاد ما میده. معلومه که حضرت مسیح علیه السلام، حالا البته ما با دستبندی و بسته‌بندی و مرتب کردن و قالب ارائه و اینها موافق هستیم، نمیخوام اینو نفی بکنیم، منتها مقام دو مقامه. ما مقام افتاء داریم، مقام تعلیم داریم. امروز آقای سیستانی معتقدم به اینکه این تأخیر البیان ان وقت الحاجتی که بحث میشه توی فقه و تو اطلاقات و اینا، ایشون میگه ما دو تا اسلوب روایی داریم، یه روایاتی داریم روایات تعلیمی ان. زراره هر روز میرفته خدمت حضرت یک دفترچه‌ای هم میبرده مینوشته، اینجا مطلق الان بیاد مقیدش دو ماه بعد بیاد هیچ اشکالی نداره، چون یه فرایند تدریجی تعلیمی داره انجام میگیره به مرور مطلق اول مقید. ولی یه وقت یه پیرمردی از شهرستان پاشد اومده محضر حضرت، یه اتفاقی افتاده، یه دونه سوال داره میکنه که برگرده. اینجا دیگه نمیشه گفت که حالا الان مطلقشو بگیم مقیدش تو مثلا زمان
حالا بحث داشته
باشه
چیزه.
تفاوتشو با قسم قبلی قبل همین ایشون هم میگه اسلوب افتائی با اسلوب تعلیمی با هم چه دارند؟ تفاوت همین، در همین مقدار. فعل جمله هم حرف درست و قابل پذیر، دیگران هم گفتم تو اسم مال ایشونه، یعنی تو مدرسه. خب واقعا باید بررسی کرد تو اسلوب تعلیمی این به هم، اصلا حضرات میگفتن رحم الله امرئن عرف معاریز کلامنا انا خالفت بینهم. دیدید امام صادق اصلا میگه من خودم عمدن بین اینا دوتا متعارض روایت گفتم بهشون. یعنی یه تعمدی بوده که شیعه با چند هدف ها، هیچ بعدی هم نداره که یکیش تقیه بوده، یکیش این بوده که مجتمع بر یک امر شناخته نشه، یکیش هم این بوده که شما بتوانید تو این کر و فره، تو این رفت و برگشته توانمند بشید. و واقعا هم آدم توانمند میشه، یعنی کسایی که اونس دارن و ارتباط دارن و یه برداشت ها، یه درکی، یه روش فهمی پیدا میکنن که بقیه الان اگه حالا این جای کار داره. خب ما عرضمون این شد که در فرایند درس و تعلیم و تعلم اولویت با تعلیم و تعلم مستقیم چهره به چهره استفاده از نفس استاد است که برکاتی تو این روش هست که تو روش‌های جایگزینی که حالا تو قدیم هم بوده امروزم به برکت این ابزار و ادوات آمده تو اونها. لذا هیچ کدوم نباید، خود آقا هم تو توصیه‌اش می‌وقت دیدم که در مورد منبر اینو فرموده بودن، گفته بودن روش‌های نوین تبلیغی خیلی خوبه، ما اینا نفع نمی‌کنیم، اما نباید جایگزین منبر بشن. انصافا تأثیری که توی پای منبر نشستن و از منبر مستقیم استفاده کردن هست، شما مثلا مجالس خودتون هم این تجربه رو دارید، حتی یه روزه رو شما تلویزیون که گوش میدید خیلی فرق میکنه، تو اون فضا، تو اون اتمسفر روزه همین آقا قرار میگیرید، میزان تأثیری که رو شما قرار میگیره. بعد یه نکته ای هم هست دوستان، این خیلی مهمه، تو همه جای دین هست، توی تعلیم و تعلم هم هست، فرایند رسمیت بخشی، تعبیر بکنیم رسمیت بخشی. این رسمیت بخشی، یکی از علما میگفت که من خیلی اذیت شدم تا اینو فهمیدم، میگفت با این نجنگید، خداوند متعال بنایش رو در دیندار کردن مردم گذاشته بر رسمیت بخشی. ببینید اصلا آیین برگزار کردن برای همه چیز، شما میخواد نماز بخونید، میخواد با خدا ارتباط بگیرید، خب با خدا دلت پاک باشه، قلبی صحبت کن دیگه، زبان مادری فلان اینا، نه باشو برو وضو بگیر، مقدمات اگه چیز نداری طهارت کسب کن، وضو، غسل فلان اینا، بعد بیا رو به مکانن، جسمن، چشم، دست، پات، بعد الفاظ. یه آیین نامه‌ای برای همه چیز ما تدوین کرده، هم تو سیستم فردی و عبادات فردی، هم تو سیستم اجتماعی و روابط خانوادگی و اجتماعی و بسیار چیز مهم. ببینید ازدواج، خود ازدواج رو شما دقت کنید، چقدر آیین داره، چقدر آیین نامه داره. اینا فقط برای اینه که من و شما به این رسمیت بخشیه برسیم. اتفاقا تو تعلیم و تعلم هم دقیقا همینه، یعنی آفرین، طرف مثل دیدید مجله مجانی میدن دستتون نمیخونی، ولی وقتی هزینه کردی، نمیدونم رفتی از اینجا رفتی اونجا، برای اینکه اون هزینه هم در بیاد یه نگاهی میندازی، یه تبرقی میکنی. خداوند متعال میخواد این فرایندها، این آیین‌ها، این سنت‌ها حفظ بشه، و الا شما این مطالبی که میاد سر بالاخره درس‌ها آدم میره میاد، این همه اینا چه بسا اینا رو می‌خواست توی برگ آچار بنویسه، شما از اول طلبگی هر چی یاد گرفتی تو می‌نوشتی، چه الان توی 200 برگ آچار بشه همه‌شو لیست کرد، صفصلا رو نوشت، و ولی اینقدر برو بیا و فلان اینا، اون حالت نهادینه شدنی که این مطالب تو روح و جان شما داره، اون تطبیق پیدا، اون استفاده هایی که شما از اینا میکنید و نمیذارید اسراف بشه، میگید بذار پول خرج کردم بابتش، جوانی گذاشتم، این خود رسمیت بخشی هم خیلی مؤثره. نه ارتباط با خدا رو میخواد رسمیت، ارتباط با خدا الان دیدید میگه، بله الان میگه دلت پاک باشه، میخواد با خدا صحبت کن، با خدا صحبت کن دیگه، این هیچ ترتیبی و آدابی مجو، هر چه میخواهد دل دنگت بگو، خدا اینا رو مواظب باشین. آدم هم یه مقدار معنویت و عرفانش و اینام که میره بالا، از این حرفا باید پیش میاد، اینا رو نباید به هم زد، این خطوط قرمز، تلک حدود الله فلا تعتدوها، خدا خیلی روی اینا اصرار داره، اینا باید حفظ بشه، یه چیز فرمالیته ایه که با این کارا احسن و لذکر الله اکبر. ها احسن، ببینید تعلیم و تعلم شما میتونید یه تخمه بشکنید و یه چه اصراری من پاشم اینجا بکوبم تو اوزگل، بعد برو بیا چجوری فلان اینا، سر درس بشین، حالا مطالبی هم که میگه، خیلی وقتا مطالبی که شما میشنوید مطالبیه که تکراره، خیلی وقتا بلدید خودتون، ولی ببینید همون مطلب تکراری رو در این قالب آینی که دریافت میکنید تازه نهادینه میشه. بله بله، عرضم به حضور شما و تو روحتون، تو جانتون اثر میگذاره و موندگار میشه. چی شده؟ تو روحتون. بله واقعا بله همینطور، بله. خیلی مهمه، بله اینقدر مهمه که گاهی اوقات خیلی استاد اینو شما از اساتید هرچی معنویت و استاد مثلا تو مسائل اخلاقی اینا خدا رحمت کنه آقای خوشبخت یه وقت ما گفتیم آقا داریم میریم کربلا پیاده توصیه نصیحت اون موقع یه کربلای زمان صدام گروهی طلبه رفتن از تهران تا مرز پیاده بود بعد نه اونجا دیگه اتوبوسای همون بعد طلبه اومدن خدمتش میگفتن آقا ما میخوایم پیاده بریم کربلا یه توصیه برای تو راه بفرمایید ایشون سرش انداخت پایین گفت تو راه هم خدا هست تو راه هم خدا هست چه آورده ای واقعا این جمله برای شما و من داره که تو راه هم خدا خیلی ممنون و معکم اینما کنتم ولی چنان این جمله تو جان آدم می نشینه چنان تأثیری تو روح شما میذاره که خدا هست میگن آقای مجتهدی میگفت مرمای زاهد میرفت رو منبر میگفت مردم به حضرت عباس خدا هست آقای مجتهدی هم خدا رحمتش خیلی بانمک تعریف میکرد میگفت من خودم از ایشون شنیدم اگه نشنیده بودم نمیگفتم ایشون به قسم من حضرت عباس میخورد دیگه پای ایشون من نمیدونم میگفت پای ایشون این قسم حضرت عباسی که برای من شما میخورن به وجود خدا این یک آورده ای داره برای شما یه تأثیری داره در روح و جان من شما و اصلا قرآن خودش رو مذکر معرفی میکنه یاداوری رو میگه قرار نیست که همه چیز تعلیم بشه خیلی از اینها همین لذا شما حالا این تجربه رو وقتی رصد میکنید تو خودتون اینو خیلی خواهید یافت بسیاری مطالبی که بارها شنیدید و خوندید و اینا وقتی یه نفر میگه براتون تازه میفهمید چی شد تازه اون جا افتادنه اون قالب شدنه اون تأثیرگذاریه و فهم عمیق شکل میگیرد و لذا تکرار خیلی مهمه لذا هی باید مغز کرد تکرار یه مطلب رو گاهی اوقات باید دو بار سه بار پنج بار ده بار یه حدیث رو شما خودتون دیدید چند بار میشنوید و بیان میکنید ولی تو یکی از این بارها یه اتفاق جدید براتون یه نکته جدیدی منقدح میشه مضافاً بر این که لتجربته قسطون من الفهم شما یه وقت احادیث ارتباط با همسر رو خوندید یه وقت همسرداری کردید در 15 سال بعد میای سراغ احادیث حضرت فرمودن که المرأتو کزل عل اعوج خیلی روایت کلیدی ما سه تا روایت داریم توی روابط زن و شوهر به نظرم زندگی ها رو آباد میکنه اگه این سه تا رو مردم خوب تطبیق بکنن یکیش همین المرأتو کزل عل اعوج این اقمتها کسرتها و این دارایتها تمتعتها ببینید تشبیه چقدر لطیفه میگه زن مثل دنده کجه همه میگن شاخه کج اشتباهه شاخه کج نگفتن از چی؟ استخوان دنده باید کج باشه یا نه؟ باید کج باشه کج نباشه محافظت نمی کنه زن باید کج باشه کج باشد یعنی چی؟ الان روانشناسا میگن اینو شما بعد اینکه حرف روانشناسا رو میخونی گاهی اوقات اینو 1400 سال پیش حضرت فرمودن روانشناسا میگن خانم ها انقدر هورمون بعضی هورمونات تو بدنشون زیاده یک دهمش رو به مرد تزریق کنن مرد دیوانه میشه وحشی میشه اصلا چرا این هورمونات تو بدن زن زیاده میگه چون زن آفریده شده برای مادری کردن زن اگه این حجم از احساسات قوی درش نباشه شب تا صبح برای بچه‌اش بیدار مردا نمیمونن ما انقدر تبلیغ من این بارها این خاطره رو داشتم رفتیم تبلیغ با یه گروهی مثلا بچه‌ها متأهلی‌ها ما گروه مجردی اون متأهلا نصف شب بالش زدن زیر بغلشون اومدن پیش ما چی شده بچه داره سر صدا می‌کنه حوصله‌شو نداره مادر تا صبح برای بچه می‌داره کهنه بچه رو مرد عوض نمی‌کنه زن انقدر حجم احساساتش زیاده اصلا اینش فکر نمی‌کنه خب منتها این یه عوارضی هم داره ذاتاً خب پس زن آفریده شده برای حفظ دیگه برای مادری کردن برای همسری کردن ولی خب باید کج باشه کجیش یه عوارضی مثل آتیش که آفریده شده برای سوزاندن مواظب نباشی میسوزونتت اینجوری هست نه زنها هم این احساسات زیادشون یه عوارضی داره بدون هیچ دلیل منطقی عصبانی میشه حسادت توشون خیلی قویه غضب توشون خیلی قویه خیلی زود به پایان خط میرسن شما قرآن رو ببینید خیلی عجیبه انبیا بلاهایی که سرشون اومده رو خب قرآن میگه مثلا ایوب نماد بارزش هیچ وقت هیچ نبیی نگفته یا لیتنی مت و قبل هازا و کن تو نسیان منسی ایوب تو اوج اون همه بدبختی گرفتاری آبرویی و همسر و بچه و چی و چی و چی و اینا میگه رب بنی مستانی از دار و انتر همون ولی حضرت مریم سلام الله علیها با همه عظمت و جلالت و مقام و اینا فشار مصیبت که زیاد میشه یه جایی کم ظرف اینجوریه ساختار اینجوریه به نظرم میخواد قرآن این نکته رو دست من شما بده که یه جایی اگه همسرت تو خونه شروع کرد به همه چی دریوری گفتن، کم آورد، نمیدونم چرا حق طلاق و دست خانوما ندادن. خوب دقت کن، 83% گفت تو کانادا خانوما طلاق میدن. اینجوری زن سود میرسه. خیلی از متأهلا، حالا نمیدونم، غالبا متأهلن دوستان دیگه، بسیاری از زوجهای موفق خیلی خوب، مردهای خیلی خوب این جمله رو از خانوماشون شنیدن که پاش بیا بریم منو طلاق بده، من دیگه این زندگی رو نمیخوام. اصلا اول نباید به تو بله میگفتم، اشتباه کردم. خب این میدونی چقدر مهمه؟ شما این المرأة و کذل الاعوج رو صدها بار شنیدی، ولی وقتی 15 سال همسرداری کردی با عمق وجودت فهمیدی که المرأة و کذل الاعوج، میفهمی دین چقدر دقیق و درست همونجور مطابقه با واقع. بعد شریعت رو که نگاه میکنی، جاهای دیگه شریعت رو نگاه میکنی، میبینی اصلا کلن خدا برای خانم خیلی سخت، خودش میدونه چی آفرید. آقای خوشبخت میفرمودن که خدا از خانم ها همون مفاد بیعت رضوان رو فقط میخواد. خیلی عجیبه ها، میگفت شریعت خانم ها همون مفاد بیعت رضوانه. لا یسرق نه ولا یزنی نه یا چی، همون چند تایی که خیلی بر. تو روایات وسائل هم ببینید یه بابیه که میگه زن 5 تا کار انجام بده از هر در بهشت که میخواد میتونه بره تو. خیلی جالبه. یصلی صلاتها، صلت صلاتها، صامت صیامتها، حجت حجها، عطا از زوجها و احسنت فرجها. این 5 تا پشت سر نمیگه غیبت نکن، نمیگه تو، نمیگه داد بیداد، نه نمیگه پشت سر مادر شوهرش صحبت نکن. وقت ببینید دین و کلن برای زن نمیگیم اشکال نداری، نه اینو که نباید گفت، این برای من و شماست. میخواد توقع من و شما رو کم کنه از زن. اینقدر از عامل اختلافات این توقعیه که ماها از همسرمون داریم. مکرر بنده مراجعه داشتم، مکرر ها، پیر مرده اومده 60 سالشه میگه آقا 50 ساله دارم تحمل میکنم دیگه صبرم تموم شده. شما همین که براش بگی آقا جون فکر میکنه خانم خودش فقط اینجوریه، خب بعد خیلی آدم اذیت میکنه، هی هم میگه که ما مادرمون اینجوری نیست، ما خواهرمون اینجوری نیست. شما نمیدونید که رابطه زوجین یه رابطه دیگریه. اتفاقا اون مادر رو محبتی که به شما داره، رو محبت افراطی که به شما داره، شما بدی هم بکنید بازم محبت مادرن، ولی همسر اینجوری نیست. این منشأ حسادت ها درش هست، منشأ غضب ها درش هست. خیلی خیلی یه عالمی بود صحبت میکرد، میگفت که یه روایتی خون، گفت که مکارم اخلاق، مثلا 3 تا مکارم اخلاق، یکی این که العفو عمن ظلمک. یه خانومی تو جلسه پاشد اعتراض که حالا اگه اون ظالم مثلا پررو میشه. ایشون خیلی جالب گفت آقا من این روایت رو تو هر جمعی خوندم که خانوما بودن، یه خانوم پاشد اعتراض کرد. و واقعا هم همینجوره، یعنی یه چیز عجیبی، یه نسبت عجیبی. حالا چون این المرأة رو میخواستم مثال برای این بزنم، المرأة و کذل الاعوج یه روایت بسیطی به نظر میاد، ساده است، ولی فلما بلغ اشده و استوا که آدم میشه، یعنی خود فرایند عمر و تجربه دار شدن، دیدن بعضی چیزها تو تفقه آدم اثر داره، تو فهم آدم اثر داره. لذا این رو هم اونایی که از علم منقطع میشن در طول عمرشون، گاهی اوقات به این مراحل مراتب عمیق فهم نمیرسن، تو یه جایی درس میخونه از یه جایی کتابو میبوسه میذاره کنار. این تکراره، در صورتی که شما اگه این تکرار که میگم لزوما تکرار کتابای درسی نیست، تکرار خوندن احادیث، تکرار خوندن آیات قرآن با نگاه متعمقانه و فقیهانه، این هی فهم جدید فهم جدید فهم جدید میشه فهم جامع. خب عرضم بزرگ شما این از این نکته. در روایت دیگه یه جلسه انشالله بذارید اصول روابط زوجین، یه پاکت جداگانه هم بدید من اونا رو براتون بگم. آره اونا نباید همینجوری خرج کرد، اونا خودش شما میرید. آره شما خودتون میرید از این دو دوره در میارید، هیچ هم پورسانتش هم نمیدید. دوتاش اجمالا، یکیش اون حدیثی که میگه المرأة علا دین بعلها، با توضیحش بسیار مهمه که قو انفسکم اینجوریه، همسرتون رو اگر میخواید نه دیگه.
میخوام بخونم ولی دلم نمیاد، آماده کردم برای موعظه، یکی دیگه چند دیگه بخون بخون یا مثلا مجلس بود گرده گفت باشه میخونم ولی هر جا خوندی بگید مال یکی مثلا اونم داره سلام علیکم صلوات برسه خدا عزیزی تو تا گفت اون مبدا بود
همین بدبختی ما بودم وقتم گذشت البته این یکی هم اون انیرینه که علا اقتدارن خیرون من انیرینه که علا انکسارن یک علت عمده اختلافات خانواده ها و بیمحبتی زنها به شوهراشون اینی که مرد اقتدار ندارد امیرالمومنین علیه السلام فرمودن زن تو رو در حال اقتدار ببیند بهتر است از این که تو رو در حال انکسار ببینه مردها میخوان با خانومشون مهربانانه رومانتیک برخورد کنن دخترانه محبت میکنن لطیف و مهربون و آفرین بعضی وقتا حتی توصیه بعضی اون وزربوهنه رو اینجوری میگن میگن وزربوهنه وجهش اینه که یعنی یه جایی مهم ما نمیگیم برید بزنید یا برید به مردم بگید بزنن ولی این قابلیت این قدرت یه آقای اومده بود با خانومش با زمان امامزاده ساله خانومه جالب بود توی شکایتاش یه دفعه اینجوری که گفت حاجا خواه 20 ساله نه 18 ساله 18 ساله آرزو دارم یه بار سرم داد بکشه اون وقت مرده چی میگه؟ مرده میگه که حاج آقا من جز محبت جز لطافت جز دوست دارم جز این الان هم این رومانتیک بازیان باب شده توی جامعه نمیدانیم که زن اگر میخواست یک دختری کنارش باشه بهش محبت کنه اون دختری دبیرستانشون بودن اون نیاز داره به یک مقتدری کنارش که بتونه بهش تکیه کنه اینم خیلی مهمه حالا با شونی که داره از المرأت و علا دین بعلها زن رو میخواید تربیت کنید راهش اینه دین خودتون رو اصلاح کنید قو انفسکم و اهلیکم با اصلاح شما زن تربیت میشه نه با گفته شما نه با احسن بسیار مهمه
نمیخواد بچه رو تربیت
خود تربیت کنه وقت بعل توی عربی سه تا مؤلفه داره انشالله اینا رو بروشه